به کانال ما به نشانی ادساین رادیو گفتگو بشید، به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
و اینک برنامه اقتصاد پهلوی از رادیو گفتگو.
سال 1354 مؤسسه اتاق فکر هادسن در آمریکا گزارشی از اقتصاد ایران تهیه کرد که نشان می‌داد حتی اگر ایران تا 10 سال آینده، یعنی تا سال 1364، به اهداف توسعه‌ای خودش هم برسد، هنوز اقتصادش از هند عقب‌تر و در حدود اقتصاد مکزیک خواهد بود. هادسن اندیشکده محافظه‌کار مستقر در واشنگتن پایتخت آمریکا بود که کار پیشبینی آینده و طراحی راهبردهای نظامی را در دستور کار خود داشت. نظر مؤسسه هادسن درباره اقتصاد ایران با وعده شاه که می گفت ایران می تواند یکی از 5 کشور صنعتی جهان باشد، تفاوت‌های بسیاری داشت. قربانی بزرگ شوک نفتی صادرات غیر نفتی ایران بود. ایران که در طی 2 برنامه عمرانی قبلی به تدریج توانسته بود اندک اندک صادرات غیر نفتی خودش را بیشتر کند، حالا از سال 1353 و بعد از شوک نفتی با کاهش صادرات غیر نفتی روبرو شد. در عوض ایران تبدیل به یکی از بزرگترین وارد کنندگان کالا در منطقه شد و ایران دهه 50 با افزایش دلارهای نفتی به جای اینکه ایران صنعتی و تولیدی شود، به ایران وارداتی تبدیل شد و این آخرین برگ داستان اقتصاد پهلوی بود. سال 1355 ایران به علت بالا رفتن شدید قیمت نفت دچار وضعیتی بود که هر لحظه ممکن بود آثار شدید خود را به شکل منفی روی اقتصاد نشان دهد. دولت رسماً به جز افزایش واردات و پرداخت یارانه هیچ راه حلی برای مدیریت این وضعیت نداشت. و سازمان برنامه می دید که برنامه 5 عمرانی عملاً از ریل خود خارج می شود. در اقتصاد دهه 50 نه تنها کشور به یک کشور کاملاً متکی به واردات بدل شده بود، بلکه حتی در همین واردات نیز کارها به خوبی پیش نمی رفت. واردات انبوه به ایران که در سال 1353 به رقم 112% سال قبل و در سال 1354 تا 50% سال قبل از آن افزایش پیدا کرد، با مشکل بزرگ فقدان زیرساخت حمل و نقل و توزیع روبرو بود. ظرفیت بنادر کشور کم بود و ظرفیت حمل و نقل زمینی و نیز ظرفیت انرژی و برق برای توزیع کالاها نیز بسیار محدود بود. ده‌ها و گاه صدها کشتی تجاری مجبور می‌شدند برای تخلیه بار خود در کنار بندرگاه‌های ایران صف بکشند. واردکنندگان ایرانی بابت این تأخیر باید جریمه‌های سنگین هم پرداخت می‌کردند که گفته می‌شد گاه مبلغ ارزی این جریمه‌ها در طی 1 ماه به 1 میلیارد دلار نیز بالغ می‌شد. در این فرصت ده‌ها دفتر ترخیص کالا در تهران، بندر عباس، خرمشهر، بندر شاهپور، احواز و آبادان تأسیس شد که با دادن رشوه و حق حساب اقدام به خارج کردن کالاهای انبوهی می کردند که در گمرک صف کشیده بودند. اما خریدهای دولتی که معمولاً دچار اهمال می شدند گاهی آنقدر در گمرک می ماندند که فاسد شده و به دریا ریخته می شدند. در این میان یکی از برنامه‌های مهم شاه بزرگ کردن حجم ارتش و افزایش استخدام نیروهای نظامی بود. از 1340 تا 1357 تعداد پرسنل ارتش ایران 2.5 برابر شده بود رقم خریدهای تسلیحاتی کشور هم از دهه 40 پله ای بالا رفته بود. بعد از ترور کندی در اول آذر 1342 لیندن جانسون رئیس جمهور جدید آمریکا طرحی را تصویب کرد که بنا به این طرح ایران می توانست 200 میلیون دلار تسلیحات از آمریکا بخرد. در عوض ایران باید به پرسنل نظامی آمریکا مسئولیت سیاسی میداد. لایحه موسوم به کاپیتولاسیون که منجر به اعتراض آیت الله خمینی و تبعید ایشان به ترکیه شد. ایران در سالهای بعد از ترور کندی، یعنی سال 1344 تا سال 1349 حدود 1,600,000,000 دلار از ایالات متحده آمریکا تسلیحات نظامی خرید.
ساعت 10:30 صبح چهارشنبه 25 اردیبهشت در فرودگاه مهرآباد مراسم تحویل 3 هواپیمای جدید جت شکاری بمب‌افکن به نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی به عمل آمد. پس از اینکه هواپیماهای مزبور با سرعت سرسام‌آور خود در آسمان فرودگاه مهرآباد ظاهر شده بر فراز شهر تهران دور زدند، در برابر آشیانه نیروی هوایی به زمین نشستند. این 3 هواپیما اولین سری از این نوع طیاره هاست که از طرف امریکا به نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی در شرف تحویل می باشد.
اما همه این عدد وقتی قیمت جهانی نفت ناگهان بالا رفت عوض شد و در 5 سال نخست دهه 50 شمسی کل خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا 9 برابر میزان مشابهش در دهه گذشته بود. در آن زمان گفته می شد که نیمی از درآمدهای نفتی خرج خریدهای تسلیحاتی می شود.
با ایالات متحده آمریکا نیز امکان صحبت‌هایی هست و قراردادهای عظیم اقتصادی که شاید وسعتش خیره کننده بود.
روزنامه لوموتون چاپ فرانسه در 18 می 1978 نوشت سطح خرید اسلحه توسط ایران خصوصا از آمریکا به سالی 10 میلیارد دلار میرسد. ایران بیش از نیمی از سلاح‌های فروخته شده توسط آمریکا را دریافت می‌دارد. ایران بزرگترین قرارداد خریدهای نظامی که شامل 80 هواپیمای شکاری F-14 تامکت که برخوردار از پیشرفته ترین تکنولوژی هواپیماسازی میباشد با آمریکا منعقد ساخته است. در سال 1354 شاه 300 تانک چیفتن از انگلیس خریده بود و 5.5 برابر این عدد را دوباره سفارش داده بود. 3 ناف شکن داشت و 6 فربند ناف شکن دیگر به اضافه 3 زیردریایی دیگر و همچنین چندین جنگنده مدرن و گران قیمت تامکت را خریداری کرده بود که به علت قیمت بالایش هیچ کشور دیگری آن را از آمریکا خریداری نکرده بود.
کم کردن بودجه نظامی ما فقط نماینگر این است که ما اگر درآمدمون کمتر بشه میاییم در حدود مرزهای خودمون و فقط به فکر دفاع مرزهای خودمون میشیم. در صورتی که جمعیت ایران، لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم، یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم بلکه به ثبات مناطق نزدیکی به خودمون نیز کمک بکنیم.
ما اگر بنا بشه که بین برنامه عمرانی و ارتش بخواییم تصمیم بگیریم بدون معطلی، بدون هیچ تردید، عقیده من اینست که سازمان برنامه کارهای عمرانی مقدم. ما نمیتونیم هر دوی این کار رو در آن واحد انجام بدیم با پولی که درآمد نفت کرده.
این خریدها عموماً با واسطه‌گری افرادی نزدیک به شاه انجام می‌شد. افرادی همچون تیمسار طوفانیان، مسئول سازمان صنایع نظامی اداره خرید و سفارشات خارجی، شهرام فرزند اشرف پهلوی و بعضی دیگر از فرماندهان ارشد نظامی ارتش که معمولاً برای این قراردادها در سطح‌های قابل توجهی می‌گرفتند. حسین فردوست، همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا پهلوی، درباره روابط شاه و طوفانیان در خاطراتش می‌آورد: نمی‌دانم که طوفانیان چگونه توسط محمد رضا به عنوان مأمور تهیه سلاح انتخاب شد، ولی حدس می‌زنم که به علت دوره نظامی در آمریکا و آشنایی زیاد با مستشاران نظامی آمریکایی در ایران از طریق آنها به محمد رضا معرفی شد و از آن پس خریدهای گزاف اسلحه ایران را ترتیب می‌داد. همزمان با این خرج و مخارج سنگین، شاه اقدام به دادن وام‌های سنگین به کشورهای خارجی می‌کرد. این وام‌ها باعث می‌شد تا کشورهای دریافت کننده وام به شاه نزدیک‌تر شده و معاملات را مطابق میل ایران ترتیب بدهند. در میانه دهه 1350، شاه حدود 2,380,000,000 دلار وام خارجی داده بود که حدود 1/3 این رقم به صندوق بین الملل پول رسید. 1/3 دیگر نیز به 3 کشور ثروتمند فرانسه، انگلیس و دانمارک داده شد. این بجز وام‌های کوچکتری بود که شاه به کشورهای جهان سوم اعطا می‌کرد. فردوس در جای دیگر از خاطراتش می‌آورد: حسن انهیکل، روزنامه نگار مصری، 3 حواله سلطنتی را در تهران مشاهده کرده است که یکی از آنها مبلغ 200,000 دلار را به اسقف آبل مزوربا، رئیس شورای ملی وقت آفریقا، اختصاص می‌داد. عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دوران پهلوی، در کتاب خاطراتش چنین آورده است: مردم در سال 55 حاضر بودند آب غیر بهداشتی را در شهرهای بزرگی همچون کاشان تحمل کنند، قطعی متناوب برق را نادیده بگیرند، و اما دست کم قبرستانی داشته باشند که در گذشتگان خود را به صورت بهداشتی کفن و دفن کنند، نه به صورت غیر بهداشتی و در فضای غیر مسقف. تأمین این نیازهای ابتدایی ضروری در برنامه کار دولت نبود، چون بازدهی نداشت. ظاهراً کمک 1,000,000 پوندی محمد رضا پهلوی برای بازسازی فاضلاب لندن و هدیه 500,000 پوندی به باغ وحش این شهر در همین ایام دارای بازده کوتاه مدت و میان مدت اقتصادی بود. البته که در کشورهای غربی با آغوش گشاده از این کمک‌های نقدی ایران استقبال می‌کردند، اما مدیریت شاه بر روی این دلارها برای کارشناسان اقتصادی ناامید کننده بود. افزایش درآمدهای نفتی با تغییرات شدید سیاسی در داخل هم همراه بود. شاه احزاب داخلی کشور را منحل کرد و همه را موظف کرد در یک حزب واحد به اسم حزب رستاخیز عضویت یابند. تغییراتی از این قبیل محتاطانه به نظر نمی رسید، اما شاه اعتماد به نفس جدیدی از پولهای نفتی پیدا کرده بود. حتی در سال 1355، وقتی به تدریج معلوم شد که شوک نفتی و افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی کشور ضربه شدیدی به اقتصاد ایران زده است، شاه با لحنی مقتدرانه گفت: به زور هم که شده این مملکت را درست می کنیم. به کسی اجازه نمی دهیم لوس شود. هر تنبلخانه ای را به هم می ریزیم. نظامی ها غلط می کنند فاسد باشند، پدرشان را در می آوریم. هر کس کار نکند مثل موش دمش را میگیریم و میندازیمش بیرون. در واقع شاه فکر میکرد که با فرمان و دستور میشود مشکلات اقتصاد را درست کرد، اما اقتصاد با فرمان حل نمیشد. جمعیت ایران با سرعت زیادی افزایش پیدا میکرد. تولید کشاورزی بعد از اصلاحات ارضی افت شدیدی پیدا کرده بود و بعضی سالها تنها 1% افزایش پیدا میکرد، در حالی که جمعیت سالانه 3% افزایش پیدا می کرد. در اواسط دهه 1350 در ایران تقاضای محصولات کشاورزی سالانه 12.5% رشد پیدا می کرد. دولت واردات محصولات کشاورزی را بیشتر می کرد، بیکاری در میان کشاورزان بیشتر می شد، 40% روستاییان اشتغال ناقص داشتند و شرکت های سهامی زراعی و کشت و صنعت 1.5% اراضی مزروعی کشور را کشت می کردند، در حالی که تنها 0.3% نیروی کار کشاورزی را به کار می گرفتند. مکانیزه کردن کشاورزی در این بنگاه‌های بزرگ کشاورزی عملاً به افزایش بیکاری در بخش کشاورزی منجر شده بود. تمام این مشکلات ناشی از تلقی غلط از توسعه بود که با شوک نفتی به وجود آمد. قبل از شوک نفتی، درآمد سرانه 80% جمعیت روستایی سالانه معادل 200 دلار بود، در حالی که میانگین درآمد در کشور 96 دلار بود. اما با شوک نفتی سطح زندگی در بخش‌های دیگر ناگهان بالاتر رفت، در حالی که روستاییان به وضع سابق باقی ماندند و عملاً شکاف میان روستا و شهر بیشتر شد. در بخش کشاورزی شکست برنامه پنجم از همه جا بیشتر بود. سازمان برنامه در بازنگری برنامه خود در مرداد 1353 برای کشاورزی رشد سالیانه 7% را پیش بینی کرده بود، اما در نهایت برنامه را با رشد سالانه 5.2% به پایان برد. بقیه بخش ها هم به پیش بینی مورد نظر نرسیدند. در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی 25.9% پیش بینی شده بود که تنها با 7.8% رشد سالانه روبرو شد.
برنامه دولت حاضر از جهت اقتصادی و اجتماعی همان برنامه است که به صورت تجدید نظر برنامه پنجم عمرانی کشور در سال گذشته تقدیم مجلسین شد و کمتر از یک سال قبل به تصویب قوه مقننه رسید. دولت کوشا خواهد تا هدفها و طرح‌های مندرج در برنامه پنجم عمرانی تجدید نظر شده را با سرعت بیشتر و قاطعیت کامل‌تر به مورد عمل درآورد و منظور نیل به آستانه تمدن بزرگ و تأمین رفاه عمومی موانع و تنگناهای موجود در برابر رشد سریع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از میان بردارد.
تکنوکرات‌های حامی ایده‌های شاه در ایران که تصور می‌کردند قیمت نفت جهانی همچنان بیشتر می‌شود و ایران نیز همچنان تولید نفت خود را بیشتر می‌کند، با پایان سال 1355 و در حالی که برنامه پنجم عمرانی رو به پایان بود، با حقیقتی تکان دهنده روبرو شدند. پیش‌بینی‌های آنان محقق نشد. سال 1356 در حالی آغاز می شد که مشخص شده بود کشور به شدت دچار کسری بودجه شده است. دیگر از پولهای اضافه نفتی خبری نبود. دوره کوتاه ماه عسل نفتی به پایان رسیده بود، آن هم در حالی که ظرفیت عظیم ارزی که وارد کشور شده بود عملاً حیف و میل شده بود. ایران در سال 1356 ناچار شد سیاست انقباضی در اقتصاد خود پی بگیرد و حالا به جای وام دادن به کشورهای بزرگ به دنبال قرض کردن پول بود.
در اجرای اصل 14 انقلاب دولت مبارزه خود را با گرانی به شدت ادامه خواهد داد و به موازات آن برای تأمین رفاه مردم و تقلیل قیمتها به تأسیس یک شبکه نوین توزیع در سراسر کشور همراه با تأسیسات مورد نیاز اهتمام خواهد نمود تا بتواند گران فروشی را به کلی ریشه‌کن کند.
سال 1356 همه چیز عوض شد. شاه نیز دولت هویدا را که از سال 1343 تا کنون به مدت 13 سال طولانی ترین دولت ایران در تاریخ مشروطه و حتی پیش از آن را در اختیار داشت کنار گذاشت و به جای آن جمشید آموزگار را برای اجرای سیاست‌های انقباضی و ریاضت اقتصادی به نخست وزیری گماشت. دولتی که می‌دانست باید آماده شوک‌های بزرگ اقتصادی باشد، این بار نه بر اثر انباشت پول بلکه بر اثر کمبود بودجه و تورم افسار گسیخته. هویدا نیز بعدها به جرم فساد بازداشت شد. 16 مرداد 1356 دولت جمشید آموزگار سکان دولت را به دست گرفت. آموزگار یک انتخاب کاملا اقتصادی بود. تمام سوابق او به امور اقتصادی مربوط بود.
جناب آموزگار، با توجه به اینکه در مقام نخست وزیری قرار گرفتید، ممکنه بفرمایید که سرنوشت دبیر کلی حزب چه خواهد شد و چه کسی جای شما را در حزب خواهد گرفت؟
همونطوری که میدونید، شاهنشاه فرمودن که این دو شغل رو یه نفر نمیتواند داشته باشه. بنابراین من از دبیر کلی دیروز استفاده دادم. دیشب که این افتخار نصیب من شد، از دبیر کلی حزب استفاده دادم و دبیر کل جدید هم طبق اساسنامه حزب رستاخیز ملت ایران از میان قائم مقام ها به رأی هیئت اجرایی خواهد بود. و هیئت اجرایی فردا تشکیل جلسه میده که دبیر کل جدید انتخاب بکنه.
وی از شاگردان ویلیام وارن بود که در اداره کمک های اقتصادی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم مسئولیت داشت. آموزگار در دولت نیز خدمت کرده بود و یکی از اولین ماموریت‌های او تهیه قانون اصلاحات ارضی بود که او در وزارت کشاورزی انجام داد و سپس به وزارت کار و حتی وزارت بهداری رفت. هویدا او را به وزارت دارایی منصوب کرد. در وزارت دارایی بود که آموزگار نماینده ایران در اوپک شد و جزء مذاکره کنندگانی بود که توانست قیمت نفت ایران را بالا ببرد یا دست کم در این فرایند نقشی ایفا کند. اما حالا که همه فهمیده بودند در این چند سال کشور عملاً از ریل برنامه خارج شده، آموزگار با شعار سختگیری در اقتصاد آمد. او برای اثبات جدیت خود برخی از اشیاء گران قیمت نخست وزیری در دوران هویدا از جمله ظروف گران قیمت را به فروش گذاشت. همزمان دولت برای برنامه ششم عمرانی آماده می شد. تاریخ شروع این برنامه فروردین 1357 بود. اما برنامه ریزی ها از اوایل سال 1355 شروع شده بود. شاه یک برنامه ریزی بلند مدت به اسم چشمنداز 20 ساله هم در نظر گرفته بود که سازمان برنامه باید لحاظ می‌کرد. در حین طراحی برنامه ششم، مسئولین سازمان برنامه یک آینده نگری 10 ساله را هم در همین راستا در نظر گرفته بودند که گزارش آن را در خرداد یا تیر سال 1356، یعنی قبل از تغییر کابینه، به شاه دادند. یکی از برنامه‌های اصلی این دوره آمایش سرزمینی بود، یعنی اینکه دولت باید با جزئیات وسیع بداند که در هر منطقه از کشور چه توازن و تعادلی در توزیع فعالیت‌های عمرانی و ایجاد محورهای جدید توسعه به کار بگیرد. مدل آمایش سرزمینی را از روی مدل فرانسوی استخراج کردند. یک شرکت فرانسوی به اسم ست اینترناسیونال مأمور شد تا آمایش سرزمینی ایران را انجام دهد. با این حال دیگر ناظران خارجی به وضعیت اقتصادی ایران خوشبین نبودند. در سال 1357 ناظران اقتصادی خارجی پیش بینی می‌کردند که ایران درگیر یک بحران طولانی در کشاورزی خواهد بود که با انبوه واردات مواد غذایی همراه خواهد شد. در همان زمان محمد مهدی سمیعی از رؤسای سابق سازمان برنامه و بودجه و رئیس وقت بانک توسعه کشاورزی طی مصاحبه ای اعلام می کند که اگر برنامه توسعه آینده‌ای در کار باشد، ایران تا برنامه هشتم توسعه نیاز به واردات 31 میلیارد دلار مواد غذایی خواهد داشت. مطابق این پیشبینی‌ها، نابرابری در درآمدها در داخل مناطق شهری و نیز بین تهران و شهرستان و نیز بین جمعیت شهری و روستایی وخیم‌تر می‌شد. برای مثال، با کاهش بیکاری در شهر، حقوق کارگران ماهر افزایش پیدا کرده بود و دستمزد یک کارگر ماهر طی 4 سال 4 برابر شده بود. این در حالی بود که در حاشیه شهر و در روستاها بیکاری بیداد می‌کرد. همچنین پیشبینی می‌شد که درآمدهای نفتی ایران از نیمه دوم دهه 1360 کاهش پیدا کرده و امید اندکی برای یافتن منابع دیگر ارز خارجی وجود خواهد داشت و به این ترتیب دوره رونق درآمدهای نفتی نیز خیلی زود به پایان خواهد رسید. همچنین پیش بینی میشد که با وضعیت فعلی کشور هنوز هم تولید صنعتی کارایی کمی خواهد داشت و کالاهای تولیدی ایران در بازارهای بین المللی قابلیت رقابت نخواهند داشت. ضمن اینکه ایران مدام مجبور به خرید نظامی و خرج منابع خود برای سیاست خارجی بود. دولت آموزگار اساساً برای این آمده بود که مخارج دولت را کم کند و سیاست سختگیرانه اقتصادی در پیش بگیرد.
شاهنشاه آریامهر خط مش و سیاست کلی دولت را تعیین فرمودند. هماهنگی در تمام زمینه‌های اقتصادی و عمرانی فعالیت‌های مختلف با حق تقدم و اولویت درباره تامین مسکن و همچنین مبارزه با تورم.
اما حالا که کشور درگیر اعتراضات گسترده شده بود، دربار به او فشار می آورد تا سیاستی برخلاف فلسفه اصلی دولتش را پیش بگیرد تا جریان اعتراضات کاهش یابد. آموزگار ترتیبی داد که ابتدا واردات مواد غذایی افزایش یابد تا قیمتها در بازار تعدیل شود و سپس بخشی از قیمتهای بازار را هم با پرداخت یارانه دولتی کاهش داد. اما چون پرداخت یارانه شباهتی به سیاستهای اقتصادی کلان دولت یعنی ریاضت اقتصادی بود نداشت، آنچنان نتوانست در حل نارضایتیها مؤثر واقع شود.
مطلبی که باید به آگاهی همه برسونم اینه که طبق گزارشی که بانک مرکزی به دولت داد، نرخ تورم در تیر ماه باز هم کاهش پیدا کرده و نسبت به تیر ماه سال گذشته فقط 7.9% افزایش داده، در حالی که دو تا ماه مشابه سال 2536 نسبت به سال 2535 35% بوده.
از سال 1355 معلوم بود که زیرساخت‌های کشور دچار ضعف شدید شده است. نشانه آن خاموشی‌های گسترده برق در تهران بود که در سال 1356 هم ادامه پیدا کرد و به معضلی برای دولت مردان تبدیل شد. این وضع با گرانی شدید کالاها در بازار به خانواده‌ها پیغام داد که دوران رونق نفت تمام شده است.
برای عید حتما برای میوه نخریدم، فقط یک کیلو سیم برای عید نتونستم پیدا کنم.
میگم میگه آقا آقایون پرتقال نخورن، گوشتم که نخورن، بعد صدا نونم که نباید هوا بخورن.
پرویز راجی آخرین سفیر خاندان پهلوی در لندن در خاطرات 12 مرداد 1356 می نویسد: از هویدا راجع به مسئله قطع برق سوال کردم و او جواب داد موقعی که فقط 30% از درآمد کشور در دست دولت قرار دارد و 70% بقیه را در اختیار شرکت نفت و ارتش گذارده اند، چطور می توان از دولت انتظار داشت که فقط با 30% از درآمد کشور همه ی کارها را بدون عیب و نقص انجام دهد؟ آموزگار بودجه خود را برای سال 1357 در اسفند 1356 به مجلس برد.
آنچه که امروز در اینجا عرضه می شود سیاست‌ها و اصول کلی برنامه‌های دولت است که شاید به واقع بتوان در یک جمله خلاصه کرد: کار و کوشش بیشتر با کارایی بالاتر توأم با صداقت و صراحت در اجرای اصول انقلاب شاه و ملت.
بر اساس متن چاپ شده ی قانون بودجه آن سال، رقم کل بودجه کشور کمی بیش از 4,000 میلیارد ریال بود که گفته می شد بودجه انقباضی است. اما در واقع اینطور نبود. در واقع بودجه سال 56 برخلاف سیاست‌های اعلامی دولت متورم شده بود. این یعنی آثار فشار شاه بر دولت برای عقب نشینی از سیاست انقباضی کاملا روشن بود. شاه از خشمی که در سطح جامعه ناگهان بروز کرده بود نگران بود. از سال 1350 با افزایش شدید شکاف طبقاتی، گزارش‌هایی از ناظران غربی وجود داشت که در هنگام راه رفتن در خیابان‌های فقیر جنوب شهر تهران، مردم در حال تماشای اتومبیل‌های افراد ثروتمندی که وضع خوبی داشتند، از آنان اظهار تنفر می‌کردند. به گفته این ناظران، ثروت در ایران به شیوهی وقیحانه و بیمعنی توزیع می شد. در نیمه نخست سال 1357 شدت این اعتراضات در حال رشد بود، اما حادثه‌ای در جنوب کشور شعله این اعتراضات را گسترده تر کرد. ساعت 20:21 شب، در حالی که مردم آبادان مشغول